ایران از کمک این سازمان به 2 میلیون تن که شغل خود را با شیوع کرونا از دست دادن خبر داد. کریم همتی سرپرست این نهاد دولتی میزان کمک مالی به این افراد را 200,000 تومان به همراه بسته های معیشتی عنوان کرده است. به گفته آقای همتی این افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند و کارمند هم نبودند. دیوان دادگستری اروپا در حکمی اعلام کرد دولت‌های مجارستان، لهستان و جمهوری چک با نپذیرفتن پناهجویان طبق سهمیه بندی میان کشورهای عضو قوانین اتحادیه را نقض کردند. این مرجع قضایی اتحادیه اروپا میگوید 3 کشور یاد شده از اجرای تصمیم اتحادیه برای سهمیه بندی پذیرش حدود 160 هزار پناهجو سرباز زدند. این پناهجویان در دوره اوج مهاجرت به اروپا که نزدیک به 5 سال قبل بود به یونان و ایتالیا رسید. طرح تقسیم پناهجویان طبق سهمیه بندی میان کشورهای اتحادیه اروپا با انتقال تنها حدود 40,000 نفر از این افراد به کشورهای ثالث نزدیک به 3 سال قبل پایان یافت. و رمان یک نویسنده ایرانی برای نخستین بار به فهرست نهایی جایزه بوکر بین‌المللی راه یافته. بنابر اعلام رسمی دبیرخانه این جایزه، رمان اشراق درخت گوجه سبز نوشته شکوفه آذر، نویسنده ایرانی مقیم استرالیا، با موضوع زندگی سانسور شده ایرانیان به فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر بین‌المللی 2020 راه یافت. بر اساس رأی داوران، شکوفه آذر و مترجم ناشناس انگلیسی رمانش به جمع 6 نویسنده و مترجمی راه یافتند که آثارشان برای دریافت این جایزه معتبر جهانی داوری می شود. جایزه بوکر فقط به رمان‌هایی که به زبان انگلیسی نوشته و در انگلستان نیز منتشر شده باشند تعلق می گیرد. کمتر از 1 ساعت دیگر با یک بخش خبری کوتاه برمیگردیم.
یک نماینده مجلس میگوید پیشتر به وزیر کشور پیشنهاد شده بود انتخابات مجلس را با توجه به شیوع کرونا به تعویق بیاندازد، ولی او مخالفت کرد.
آیا واقعا یک چنین مجلس بی‌خاصیتی ارزش داشته که به خاطر اون انتخابات رو به تعویق نندازن و اینگونه جان ایرانیان رو به خطر بندازن؟
پلیس میگوید بیش از 100 نفر رو در یک مهمانی مختلط در شهریار در استان تهران بازداشت کرده است.
اختلاط زن و مرد بوده که بیشتر مورد اعتراض پلیس بوده تا گرد همایی یک گروه بزرگی در یک مهمانی، و این جای تأسف داره.
و از آخرین آمار و ارقام مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه 15 فروردین از مرگ 134 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا در کشور خبر داد. آماری که وزارت بهداشت ایران به طور روزانه اعلام می‌کند با آمار واقعی شمار مبتلایان و درگذشتگان تفاوت چشمگیر دارد. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. مهداد، از آخرین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران برای ما بگو.
میشین من ابتدا سلام کنم به شما شنوندگانمون در این مجله نیمه شب. همینطور که گفتی 134 نفر دیگه به گفته آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت به تعداد مرگ و میرهای روز جمعه 15 فروردین اضافه شده که در مجموع آنچه که به صورت رسمی داریم 3294 قربانی کرونا است و در کل بیماران شناسایی شده یک کرونا در ایران 53,183 نفر، 3 مورد اعلام شده. البته این آمار بیدونی که همینطور که خود هم اشاره کردی به وسیله گروه های مختلف، چه پزشکان، چه متخصصین و چه حتی نمایندگان مجلس و برخی مقامات به چالش کشیده شده که اینا آمارهای واقعی نیستند. از جمله مثلا این آماری که خود رادیو فردا تونسته فقط از اظهارات پراکنده مقامات رسمی محلی یا منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری بکنه که در رسانه هم هست، تا روز 12 فروردین بیشتر از 70,000 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا تو کل کشور تحت نظر قرار گرفتن. این آمار تا این تاریخ دست کم 4,762 نفر کشته رو در واقع به ما گزارش میده. بنابراین 70,000 بیمار مبتلا به کرونا و 4,762 تا آمار حداقلی است که میتونیم اشاره بکنیم بهش.
مرداد علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران روز جمعه نسبت به اشتباه راهبردی در تصمیم گیری مسئولان جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود.
آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهرانه. ایشون قبل از اینکه ایشون این صحبت‌ها رو بکنه تو روزهای گذشته ما دیدیم که خیلی از مسئولین از جمله آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراز خوشحالی کردن از اینکه مراجعه به بیمارستان‌ها کم شده گفت که داریم سر نزولی یا به اصطلاح ثابتی رو داریم می‌ریم، ولی آقای زالی امروز اومده هشدار داده گفته که کاهش این مراجعات در روزهای اخیر به معنای این نیست که ما بر اوضاع مسلط شدیم، این یه اشتباه راهبردیه و میتونه به یک ضد خودش تبدیل بشه و بعداً دوباره ما رو در یک وضعیت خیلی خطرناک قرار بده. گفته ما الان تکانه‌های بازگشت مسافرای نوروزی رو هنوز باهاش روبرو نشدیم، چه برسه به اینکه بتونیم بگیم به ثبات و پایداری تو این بُنِت رسیده باشیم.
یه اتفاق دیگه‌ای که روز جمعه افتاد نامه وزیر بهداشت ایران به حسن روحانی بود که از تصمیم وزارت صنعت درباره ادامه فعالیت واحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرد. جزئیات این خبر چه هست؟
نوشین، ستاد ملی مبارزه با کرونا تو ایران یه تایید رو به عنوان همون فاصله گذاری اجتماعی مطرح کرده که شامل تعطیلی بیشتر مشاغله. قرار بود تا 20 فروردین هم این ادامه پیدا بکنه، ولی به طرز عجیبی خبرهای منتشر شد که قائم مقام وزارت صنایع معدن و تجارت تو ایران نامه‌ای از طرفش منتشر شد تو رسانه ایران که از سازمان‌های تابع خودش خواسته که به هیچ وجه تعطیل نکنن و ممانعت کنن از تعطیل، با این استدلال که این مغایر با پیام رهبر جمهوری اسلامی است، گفته جهش تولید باید داشته باشیم. حالا رسانه‌ها از اون ور خبر میدن که وزیر بهداشت ایران هم یه نامه‌ای به آقای روحانی نوشته و از این تصمیمی که وزارت صنعت و معدن و تجارت گرفته انتقاد کرده، به شدت انتقاد کرده و گفته که نباید باشه. با این حال وزارت صنعت از آنچه که گفته در واقع چیز کرده، دفاع کرده و گفته که این بدون اطلاع رئیس جمهوری نبوده و ما تو جلسه با آقای روحانی هم این دستورالعمل وزارت صنعت رو ما مطرح کردیم، بنابراین این چیز تازه‌ای نبوده. ولی از اون ور آقای نمکی وزیر بهداشت و دارایی میگه که اقتصاد کشور کم بنیه است و اگر این تصمیم آتش به اختیار به گفته ایشون آتش به اختیار وزارت صنعت بخواد اجرایی بشه، دامن نظام سلامت رو خواهد گرفت، دامن وضعیت اقتصاد کشور رو خواهد گرفت و ممکنه اقتصاد کشور رو اساساً زمین‌گیر بکنه.
رادیو فردا که درباره آخرین های مربوط به آمار کرونا برای ما توضیح داد، مهداد قاسم‌فر بود. اما در همین رابطه با هم دیگه بشنویم گفتگویی که من بیشتر با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم و اولین سوالم از آقای توفیقی این بود که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته که کاهش مراجعات بیماران در روزهای اخیر نشانه تسلط بر اوضاع نیست و اگر مسئولان اشتباه راهبردی در تصمیم گیری داشته باشند وضعیتی مثل جنگ احد در صدر اسلام رخ میده. آلان توفیقی در این باره برای ما توضیح داده.
من فکر میکنم که این صحبت‌های آقای زالی خطاب مستقیمش به آقای روحانی هستش. ببینید، آقای روحانی در صحبت‌هایی که در چند روز گذشته داشته با اینکه مثلا تخت‌های ما خالی هستن، اکثر استان‌ها روند کاهشی داشتن در وضعیت بیماری و حتی میاد مثلا وضعیت رو با اروپا و امریکا مقایسه میکنه، میگه از کشورهای دیگه با ما تماس میگیرن که از ما راهکار میخوان. این نگاه نگاهیه که به نظر میاد غیر کارشناسی و غیر واقع بینانه. اینجاست که آقای دکتر زالی به نظر من هشدار داده و گفته که نباید مثلا خالی بودن تخت ها که به دلیل مسافرت های عید ممکنه باشه اینا رو ما ثبات و پایداری حساب بکنیم، یعنی همون چیزی که مثلا آقای روحانی میگه داره میاد پایین و میگه نباید تصمیماتی گرفت که این طرح رو مخدوش بکنه و عملا یک نوع احساس اطمینان کاذب به جامعه و یا حتی به خود مسئولین منتقل بشه که باعث بشه در این مرحله که طرح فاصله گذاری اجتماعی باید به صورت درست انجام بشه که بتوان پاسخ گرفت برای کنترل بیماری، این رو مخدوش بکنه.
نماینده شیراز در مجلس بهرام پارسایی صحبت‌هایی کرده و گفته که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران به وزیر کشور پیشنهاد داده شده که انتخابات مجلس رو به عقب بیندازه یا دست کم با تعویق انتخابات در قم موافقت کنه. منتها وزیر کشور هیچ کدوم از این دو پیشنهاد رو قبول نکرده. به نظر شما چرا وزارت کشور همچین تصمیمی رو گرفته؟
من فکر میکنم که گرفتن یک چنین تصمیمی واقعا غیر عاقلانه و غیر کارشناسی و غیر علمی بوده. احتمالاً بر مبنای اون اهداف ایدئولوژیکی که در جمهوری اسلامی هست. ببینید مثلا برای این آقایون مشارکت مردم در انتخابات احتمالاً از ارزش جان مردم بالاتر هست. چون اگر واقعاً اینها به جان مردم فکر میکردن باید یک تصمیم دیگه میگرفتن. مثلا در فرانسه انتخابات دور دوم شهرداری ها به خاطر همین موضوع کرونا به تعویق افتاد. اما خب باید از وزیر کشور پرسید، چون ایشون در جواب گفته که ما اگر انتخابات رو به تعویق مینداختیم مجلس تشکیل نمیشد در موقع خودش. خب باید گفت کدوم مجلس؟ مجلسی که زودتر از مهد کودک ها در ایران به خاطر ترس از کرونا بسته شد، یا مجلسی که واقعا آقای خامنه‌ای خودش با یک امضای حکم حکومتی مهمترین وظیفه سالانش که تصویب بودجه رو هست رو خلاص میکنه و به جای اون 300 نماینده تصمیم میگیره؟ آیا واقعا یک چنین مجلس بیخاصیتی ارزش داشته که به خاطر اون انتخابات رو به تعویق نندازن و اینگونه جان ایرانیان رو به خطر بندازن؟
قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی خواستار ادامه فعالیت سازمان‌های تابعه شده. این خواسته از طرف وزیر بهداشت مورد انتقاد قرار گرفته و سعید نمکی در نامه‌ای به حسن روحانی از این دستورالعمل انتقاد کرده. به نظر شما چرا رویه‌ای همه‌گیر برای مدیریت سازمان‌های مختلف در مقابله با کرونا در ایران وجود نداره؟
ببینید، این به دلیل اون تناقض و پارادوکسی است که در خود سیستم‌های تصمیم گیرنده وجود داره. اتفاقا این نامه خودش نشان دهنده این هستش که آقای رئیس جمهور وقتی که صحبت از این میکنه که فرض بفرمایید ما وضعمون خوب هستش و داره بهبود پیدا میکنه، از اون بر این سیگنال برای مثلا وزارت صمت که بحث کسب و کارها و مشاغل رو به عهده داره، این سیگنال داره فرستاده میشه که خب اوضاع عادیه، پس ما میتونیم از فردا بگیم مردم برن سر کار. این همون مشکلی است که از ابتدای امر در سیستم مدیریت بحران بیماری کرونا در جمهوری اسلامی وجود داشته. یعنی یک ستاد منظم و هماهنگ وجود نداشته، تصمیمات آشفته مرتب گرفته شده و هر تصمیمی تصمیم قبلی رو نقض کرده. نتیجه نهایی اون این شده که الان به نظر من بیماری آنگونه که باید کنترل نشده و متاسفانه داره از مردم کشتار میگیره. اتفاقا در همین نامه هم آقای دکتر نمکی اخطار داده به آقای رئیس جمهور که اگر این اتفاق بیفته وزارت بهداشت از عهده جمع کردن موضوع بر نخواهد آمد.
توضیحات آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پلیس در استان تهران میگوید بیش از 100 مرد و زن را در یک مهمانی مختلط شبانه در شهریار بازداشت کرده. این مهمانی در حالی برگزار شده بود که ایران یکی از کشورهای درگیر شیوع گسترده ویروس کرونا است. پیشتر در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، درباره بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی پرسیدم.
من فکر می‌کنم اشکال مختلف بی‌انضباطی که در ایران و در کشورهای دیگه دیده میشه دلایل متفاوتی دارن و این موردی که در شهریار اتفاق افتاده واقعا بسیار خاصه، برای اینکه در اکثر موارد تا الان مثلا در ایران ما شاهد بی‌انضباطی‌هایی بودیم که مربوط به جابجا شدن یا عدم رعایت موارد بهداشتی و یا برای مثال مذهبی‌هایی که قبول نداشتن برای مثال یه جای مکان مقدس مذهبی بسته بشه، این اعتراضات در این حد بود. ولی چنین جشنی در واقع با این ابعاد نشون میده که در جامعه کسایی هستن به هر دلیلی یا اونجوری که دولت میگه قبول ندارن یا فکر میکنن همه اینها در واقع توته و دروغ هست و یا اینی که اساساً فکر میکنن که قانون شکنی در مقابل دولت یه عملیه که نشانه از در واقع مقاومت داره. حتی گاه ابهام در برخورد مسئولین باعث میشه که کسی شاید در بعضی از زمین ها تکلیف خودش رو ندونه، از جمله در مورد برگزاری مهمونی ها. وقتی به برخورد مسئول اداره پلیس نگاه میکنیم در ارتباط با این حادثه، ببینیم که ایشون میگه که مردم باید بدونن که ما مهمانی های مختلط را تحمل نخواهیم کرد. انگار در حقیقت اون چیزی که مهم بوده اختلاط زن و مرد بوده که بیشتر مورد اعتراض پلیس بوده تا گرد همایی گروه بزرگی در یک مهمانی، و این جای تأسف داره در برخورد پلیس.
گویا برگزاری مهمانی ها با شرکت 10 نفر اون هم در شرایط فعلی فقط مختص ایران نیست.
نه ببینید، کلن خب در کشوره مثل فرانسه که قرنطینه است و ایران هم جزو این دسته از کشورهاست تا حدود زیادی، گفته شده که گرد هم آمدن در به صورت مهمونی دید و بازدید و حتی تشییع جنازه ممنوعه. یعنی شما نمیتونید بیشتر از 20 نفر در خیلی از کشورها در تشییع جنازه مثلا افراد جمع بکنید. بنابراین در چنین شرایطی چجوری میشه فکر کرد که یه عده زیادی برای مهمونی میتونن دور هم دیگه جمع بشن و در واقع نه تنها جان خودشون رو به خطر بندازن یا خودشون رو در معرض بیماری قرار بدن، بلکه بعدها با رفتن در جاهای مختلف گروهای خیلی بزرگتری را هم در معرض بیماری قرار بدن.
به نظر شما برای جلوگیری از شکلگیری چنین تجمعاتی چه باید کرد؟
من فکر می‌کنم در ایران یکی از مسائلی که ما داریم این در واقع گفتمان دولته. یعنی در حقیقت چه به خاطر اخبار نادرستی که منتشر میکنه در مورد تعداد کسانی که بیماری رو دارن یا فوت کردن، چه به خاطر در واقع تحلیل های نادرستی که دائم ارائه میشه که گویا به زودی تموم میشه یا سیر نزولی پیدا کرده، همه این هرج و مرج مدیریتی و خبری که در ایران وجود داره خیلی سخت شده رابطه مردم، افکار عمومی با دولت، به خصوص برای اینکه اونا بتونن اعتماد کنن به دولت و اون چیزی که دولت میگه دقیقا رعایت بکنن. ولی هیچ راهی در هیچ جای دنیا جز سختگیری و برخورد شدید با افراد نیست برای اینکه چیزی که با بهداشت عمومی و سلامت همگانی مربوط میشه رو افراد سهل‌انگارانه بهش برخورد نکنن و برخورد مسئولانه داشته باشن و این مسئولیت فردی خودشون رو در مقابل سلامت همگانی و بهداشت همگانی درک بکنن و رعایت بکنن، برای اینکه حتی اگه مسئله خودشون مطرح نیست برای بعضیا، اینی که دیگران رو در معرض خطر قرار میدن حتی دست کم به عنوان یک انگیزه باشه برای اینکه دست به این کارا نزنن.
اظهارات سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما به رغم ملاحظات و اقدامات برای مقابله با شیوع ویروس کرونا جدید، این ویروس همچنان به سرعت در جهان در حال گسترش است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. بکتاش، از آخرین اتفاقات و رخدادهای مربوط به ویروس کرونا در عرصه جهانی به ما بگو.
نوشین، همه که صحبت میکنیم آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا جدید اکنون بیش از 58,000 تن برآورد میشه. کل آمار کرونا در جهان اکنون نزدیک به 1,100,000 مورد هست که از اون بین مجموعاً نزدیک 228,000 تن بهبود یافته یا مرخص شدن، از میان بیش از 800,000 مورد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان، نزدیک 761,000 مورد معادل 95% خفیف و 39,000 مورد معادل 5% جدی یا بحرانی ارزیابی میشن. گذشته از جمهوری خلق چین مبدا شیوع ویروس کرونا جدید که اعلام کرده آمارش در روزهای اخیر کاهش یافته و در برابر گزارش‌های غیر رسمی که تلفاتش رو 10,000 تن ارزیابی می‌کنند، میزان تلفاتش رو جمهوری خلق چین بیش از 3,300 تن اعلام کرده و همچنین جمهوری اسلامی که در برابر گزارش‌های غیر رسمی که آمار کرونا در ایران رو بسیار بالا می‌دانند، از ارقام رسمی قریب به 3,300 مورد مرگ در کشور تا کنون صحبت کرده. ایتالیا از نظر موارد مرگ با بیش از 14,600 مورد، اسپانیا با نزدیک 11,000 مورد و ایالات متحده با نزدیک 6,900 مورد مرگ بالاترین تلفات رو تا کنون در جهان داشتن. نوشین،
بکتاش، نگاهی هم بکنیم به آمار و برآیندهای جهانی واگیری بیماری کووید 19.
از نظر موارد جاری ابتلا، نوشین ایالات متحده با نزدیک 250,000 مورد، ایتالیا با بیش از 85,000 مورد و اسپانیا با بالغ بر 76,000 مورد جاری ابتلا بیشترین موارد جاری ابتلا در سطح جهان رو دارند. و باید بگیم که آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا جدید تا کنون به تناسب جمعیت نزدیک به 8 میلیاردی زمین برابر با 7 تن در ازای هر 1 میلیون تن، و آمار جهانی موارد ابتلا به کرونا هم به تناسب جمعیت کره خاکی برابر با 138 تن در ازای هر 1 میلیون تن. باید اشاره کنیم میزان حقیقی موارد ویروس کرونا در جهان باور میده بس بالاتر باشه. کمبود کیت‌های آزمایشی و شک و تردیدها نسبت به پنهان کردن یا سرپوش گذاردن بر وسعت شیوع در بعضی کشورها از دلایل اون به شمار میرن، ضمن اینکه بسیاری از موارد خفیف نیز گزارش نمیشن. نوشین
بکتوش، اگر که ممکنه در 30 ثانیه فقط به ما بگو که در زمینه درمانی چه پیشرفت‌هایی گزارش شده؟
در ساعت پیش در مورد اون چه که یک ویروس واکسن جدید نامزد شده در دانشگاه پیتسبرگ آمریکا صحبت کردیم. در تحولی دیگر آسوشیتد پرس گزارش شده پزشکان در سراسر جهان دارند از یک روش درمانی با خدمت یک قند به اصطلاح گستگیری میکنند که اون هست تزریق پلازمای خون سرشار از مولکول‌های ایمنی که به بازماندگان یاری رسانده ویروس کرونا جدید رو شکست دادن.
سپاسگزارم. بکتوش خمسه‌پور بود از رادیو فردا. اما نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
فوتبال ایران در سطح ملی و باشگاهی به خاطر شیوع ویروس کرونا همچنان تعطیل است، ولی در خطر تعلیق قرار دارد و احتمال بازگشت رئیس پیشین فدراسیون به کار بعید نیست. به گزارش شبکه 3، ابراهیم شکوری که قبلا سرپرستی پست دبیر کلی فدراسیون را در اختیار داشته و گفته می شود مجبور به کنار رفتن شده تا مهدی محمد نبی به جای وی گمارده شود، همچنان خود را نماینده جامعه فوتبال ایران می داند. در واکنش به کنار رفتن خود شکوری گفت قصد دارد کاری را انجام دهد که به نفع فوتبال کشور باشد.
به عنوان نماینده جامعه فوتبال در فدراسیون فوتبال مطمئنن کاری رو خواهم کرد که به نفع فوتبال باشه و مشکلی رو برای فوتبال کشورمون پیش نیاره.
به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون بدون رئیس که با سرپرست اداره می شود، اگر مشروعیت هیئت رئیسه خود را از دست بدهد، فیفا ورود خواهد کرد و احتمالاً کمیته انتقالی برای اداره فدراسیون تشکیل خواهد شد. در چنین حالتی، به نوشته این خبرگزاری، مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، شانس اول ریاست این کمیته با حمایت برون مرزی محسوب می شود. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک که بازی‌های المپیک لندن که یک هفته پیش مبتلا به بیماری کرونا شده است، امروز شنبه دوباره تحت آزمایش قرار می‌گیرد. به گفته یکی از پزشکان متخصص، هدف از تست دوباره مشخص شدن اثر مصرف داروها در اوست. احسان حدادی، رکورددار پرتاب دیسک آسیا، به اتفاق پدرش که او هم مبتلا به ویروس کرونا است، در قرنطینه خانگی قرار دارد. در انگلیس باشگاه فوتبال برایتون که علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی عضو آن است، اعلام کرد دومین بازیکن این تیم نیز به ویروس کرونا مبتلا شده. تا به حال از 3 بازیکن برایتون تست کرونا گرفته شده که نتیجه آزمایش 2 نفرشان مثبت بوده. سخنگوی باشگاه برایتون نام این 2 بازیکن را اعلام نکرده. تیم برایتون در جدول 20 تیمی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در مکان 15 قرار دارد و جهانبخش در پست هافبک راست این تیم بازی می‌کند. و رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک توکیو اعلام کرد به تعویق افتادن 1 ساله بازی‌های المپیک 2020 توکیو به خاطر شیوع ویروس کرونا بیش از 2,500,000,000 دلار به هزینه برگزاری بازی‌ها اضافه کرده است. یوشیرو موری که با روزنامه انگلیسی دیلی میل مصاحبه کرده گفت پیشنهاد من برای تعویق بازی‌ها تا سال 2022 بود، ولی نخست وزیر ژاپن مصمم به برگزاری در سال 2021 است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوب و خوشی را آرزو میکنم هر جای دنیا که هستید و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید که همکارم روزبه بلهری برای شما درباره آخرین وقایع میدان کارگری و کارگران و اتفاقات و رویدادهای این حوزه برای شما تهیه کرده. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در این هفته پیشنهاد کارفرمایان ایران برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران به پس از پایان بحران کرونا بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. شماری از تشکل‌های کارگری و فعالان کارگری در بیانیه‌ای با خطرناک توصیف کردن وضعیت زندان‌ها در سراسر ایران گفتند جان صدها هزار زندانی به خاطر ورود ویروس کرونا در خطر جدی است. این بیانیه از سوی انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و تشکل برای کودکان و همچنین گروهی از خبازان مریوان، فعالان کارگری سنندج، محمود صالحی و یدی صمدی امضا شده است. امضا کنندگان بیانیه با انتقاد از سران حکومت که به گفته آنان هیچ اقدامی برای ممانعت از سرایت ویروس کرونا به داخل ایران به عمل نیاوردند، افزودند سران حکومت آگاهانه اقدام به پنهانکاری و دروغگویی کردند و اینک این موضوع به یک فاجعه انسانی در سطح جامعه تبدیل شده است. به گفته این تشکل‌ها و فعالان، حکومت کمر به کشتار زندانیان بسته است. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به شورش زندانیان از جمله در زندان‌های خرم‌آباد، علی گودرز، سقز، مهاباد، شیراز و اهواز برای نجات جان خود و اقدام به فرار شماری از آنها نوشتند که ده‌ها تن از زندانیان به قتل رسانده شده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. آنها با درخواست برای محکوم کردن برخورد با زندانیان افزودند باید خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و مرخصی زندانیان جرایم عادی تا پایان بحران کرونا در جامعه شد. حدود 500 تن از فعالان سیاسی و صنفی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی برای آنچه انجام ندادن تدارک لازم برای مقابله با تهدید فراگیر کرونا نامیدند، انتقاد کردند. آنها با اشاره به آمار رسمی اعلام شده در جمهوری اسلامی افزودند تقریبا همه متفق القولند که حاکمیت در اطلاع رسانی درباره بیماری پنهانکاری کرده و در مدیریت بحران حاصل از آن ناموفق بوده است. آمار رسمی اعلام شده در جمهوری اسلامی درباره شمار مبتلایان و جانباختگان کمتر از آماری است که رادیو فردا تا کنون از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است. در این ارتباط نیز باید اشاره کرد که وزارت بهداشت ایران آمار افرادی را که در استان‌های مختلف به کرونا مبتلا شده و یا جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند به تفکیک اعلام نمی‌کند. علاوه بر این سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که شمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکن است تنها 1/5 شمار واقعی باشد. فرشین کاظمی‌نیا از امضا کنندگان بیانیه ساکن فرانسه میگوید:
به عنوان یکی از امضا کننده های این متن با این نگاه این متن را امضا کردم، چون معتقدم که این بحرانی که به واسطه کرونا ویروس در تمام دنیا، نه فقط ایران بلکه در تمام دنیا به بار آمده، یک بحران اجتماعی است و ضرورتاً هم پاسخهای اجتماعی طلب میکنه. وقتی هم که میگوییم اجتماعی، یعنی تا درصد قابل اهمیتی میبایستی پاسخهاش سوسیالیستی باشه، همونطور که در این متن هم گنجانده شده، مانند بیمه رایگان همگانی یا امکان اسکان بیخانمانها یا مواردی نظیر اون. مواردی از این دست به وجدان عمومی یا به کل جامعه که قرار هست حاکمیت کلی رو داشته باشن و باید چنین باشه ارجاع داده شده، نه صرفا به مثابه مطالباتی از یک دولت مستقر و موجود. مهم این استش که آن شکاف هایی که امروز در تمام دنیا وجود داره به چه رویکردهای تضادمندی در لایه‌های سطحی جامعه ما میرسه. این متن جدا از افرادی که زیل لینک هایی که وجود داره امضا کردن، بیش از 500 نفر هم در همون سایت دادخواست این رو امضا کردن و من این متن رو یک منیفست اجتماعی سیاسی چپ میبینم و از این رو اون رو امضا کردم.
امضا کنندگان بیانیه خواستهایی نیز مطرح کردند، از جمله توقف کار در همه بخش‌های غیر ضروری، مرخصی با حقوق برای کارکنان دارای بیماری‌های پس‌زمینه‌ای، تخصیص درآمد پایه برای همه کسانی که در قرنطینه هستند یا درآمد کافی برای تامین نیازهای اساسی ندارند، بیمه همگانی رایگان و تامین وسایل محافظتی بهداشتی برای شاغلان در بخش‌های تولید. آنها همچنین بر لزوم ملی شدن یا تصرف عمومی تمام ظرفیت‌های تولید، توزیع و واردات دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کردند. از جمله امضا کنندگان بیانیه امیرعباس آذروند، آنیشا اسداللهی، فروغ اسدپور، مهرداد امامی، اعظم بهرامی، عابد تبانچه، امیر جواهری لنگرودی، رضا حاجی حسینی، مینا خانی، مزدک دانشور، فرج سرکوهی و عباس سماکار هستند. عباس شهرابی، فاطمه صادقی، پرویز صداقت، ناصر زرفشان، بهروز فراهانی، مراد فرهادپور، کاوه قریشی، سپیده قلیان، پرویز قلیچخانی، علی کشتگر، عمار گلی، محمد مالجو، کامران متین، حسن مرتضوی، اکبر معصومبگی، باقر مؤمنی، مریم وحیدیان و نسرین هزار مقدم نیز از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و از جمله در زندان‌های ایران نوشت، نگرانی از سلامت جانی زندانیان روز به روز افزایش پیدا کرده است. این تشکل کارگری افزود، زندانیان نه تنها به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند، بلکه به خاطر تراکم زندانیان و زندگی جمعی اجباری و استفاده از وسایل، توالت، حمام و آشپزخانه مشترک و محدود در وضعیت بسیار خطرناکی به خاطر امکان ابتلا به بیماری قرار دارند. از جمله زندانیانی که مورد اشاره اتحادیه آزاد کارگران ایران قرار گرفتند، جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری و محمد حبیبی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران هستند که به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت، چنانچه زندانیان فوراً آزاد نشوند، مسئولیت عواقب خطرناک آن بر عهده سران دولت و قوه قضاییه خواهد بود. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از اعتراض کارگران شرکت نفت و گاز اروندان زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران و فعال در میدانهای نفتی خبر داد. بر اساس این گزارش، کارگران به رعایت نشدن استانداردهای بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا اعتراض کردند. 11 تن از کارکنان مجتمع پارس جمع از روی حراست این واحد صنعتی اخراج شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت، گفته می شود اخراج این افراد پس از اعتراض به پرداخت نشدن مزایای کارگریشان انجام شده است. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از ابتلای 20 راننده اتوبوس پایتخت ایران به ویروس کرونا خبر داد و گفت هیچ مورد فوتی در میان مبتلایان وجود نداشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود طرفو با اشاره به آنچه تمهیدات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه برای پیشگیری از ابتلای رانندگان به کرونا نامید، افزود تحویل ماسک‌های ویژه ضد ویروس به رانندگان اتوبوس‌ها آغاز شده است. او گفت که قرار است کابین رانندگان اتوبوس‌ها با ورق پلاستیکی از مسافران جدا شود تا علاوه بر ایمنی بیشتر مسافر و راننده از شیوع هرچی بیشتر کرونا جلوگیری شود. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نوشت، گزارش‌های متعددی از بروز علائم در همکاران به سندیکا رسیده است و افزود به نظر می‌رسد آمار افراد مشکوک به ابتلا به کرونا در میان رانندگان شرکت واحد بسیار بیش از افرادی است که ابتلای آنان به کرونا قطعی شده است. این سندیکا این پرسش را مطرح کرد که چرا مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هیچ آمار و گزارشی از ابتلای رانندگان بخش خصوصی و ماموران کنترل بلیط در ایستگاه‌های خطوط BRT ارائه نمی‌کند و نوشت این کارگران تحت مدیریت شرکت واحد مشغول کارند و مدیریت باید خود را متحد به حمایت از این کارگران بداند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت پیشنهاد کارفرمایان کماکان موکول کردن افزایش دستمزد به دوره پس از بحران کرونا است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسقر آهنی‌ها حفظ اشتغال را به منجمد کردن دستمزدها مشروط کرد و افزود در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از مشاغل از بین می‌رود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در دفاع از آنچه منجمد کردن دستمزدها نامید گفت برخی معتقدند افرادی که کار می‌کنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند، در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و دستمزد کمتری بگیرند. نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری در روزهای پایانی سال گذشته بدون نتیجه پایان یافت و قرار شد نشست بعدی پیش از 15 فروردین ماه برگزار شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، بر این باور است که شیوع ویروس کرونا به توصیف او بهانه خوبی به کارفرمایان داد تا از افزایش دستمزد کارگران تا جایی که می توانند بپریزند.
گفتن حالا که کرونا اومده دستمزد رو فریز میکنیم، حالا این که خب هزینه‌های زندگی که تغییر نکرده با اومدن کرونا، چه بسا بیشتر هم شده که کمتر نشده. به همین دلیل حالا این کرونا رو بهانه کردن برای فریز کردن دستمزدها. کلا فریز کردن دستمزدها گذشته از این بهانه‌ای که بیش برش میارن یه سیاست دولت روحانیه و از اول هم میخواستن این کار رو بکنن، منتها نمیان صراحتا بگن ما میخوایم دستمزد رو فریز بکنیم، بعد ولی میان شکلهای مختلف به آنهای مختلف در عمل این کار رو میکنن. امسال هم خوب از این وضعیت استفاده کردند و بعد ابتدا هی کشوندن تا شب عید شد نتیجه نداد، بعد گفتن که تو فروردین وزیر کار گفت به فروردین منتقل شده. یکی از این نمایندگان کارگرای تشکلهای کارگری که دولتی است گفت که تو نیمه اول فروردین ما، و حالا میبینیم نیمه اول فروردین هم تمام شدن تکلیف ها نامعلومه. بنابراین من نظر به وضعی که وجود داره و حرفایی که زده میشه، به نظرم کارفرماها فعلا همچنان دارن تلاش میکنن، البته با حمایت دولت، نمایندگان دولت، که به طور کلی امسال از افزایش دستمزدها حتی اون 15% که مد نظر اولیه دولت بود که در مورد کارمندان میخواست اعمال بشه، حتی در اون حد هم اضافه نکنن. این یه واقعیتیه که کلن از رفتار اینها میشه فهمید.
پیش از این کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته سبد معیشت ماهانه خانوار را 4,900,000 تومان تعیین کرده بود. چند روز پس از آن فرامرز توفیقی از اعضای این کمیته هم اعلام کرد افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده هزینه سبد معیشت به 5,400,000 تومان برسد. از سوی دیگر تشکل‌های مستقل کارگری که دستمزد کارگران هر سال بدون حضور آنان در شورای عالی کار تعیین می‌شود، پیش از شیوع ویروس کرونا و افزایش جهشی بهای اقلام خوراکی و بهداشتی خواستاران شده بودند که حداقل دستمزد سال 99 باید 9 میلیون تومان تعیین شود تا هزینه زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان تأمین شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اشاره کرد بهتر بود دستمزد 15% افزایش می‌یافت که کارگران قبول نکردند و حداقل 45% افزایش دستمزد را مطرح کردند. در این ارتباط نکته‌ای که بر اساس قانون کار باید از سوی اعضای شورای عالی کار رعایت شود، لحاظ کردن نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانواده کارگری است. این دو موضوع در ماده 41 قانون کار مورد تاکید قرار گرفتند. این در شرایطی است که به گفته بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری، موضوع دوم یعنی هزینه ماهانه زندگی سال هاست که در محاسبات نمایندگان دولت و کارفرمایان و به نوبه خود در شورای عالی کار جایی ندارد. در این ارتباط میتوان به حداقل دستمزد ماهانه 1,760,000 تومانی کارگران در سال گذشته اشاره کرد. این در شرایطی بود که سبد هزینه ماهانه کارگران در سال قبل از آن 3,760,000 تومان اعلام شده بود، ولی شورای عالی کار آن را نادیده گرفت. یکی از مخاطبان رادیو فردا برای ما نوشته است که حدود 100 تن از پرسنل درمانی بیمارستان مهراد روز 28 اسفند سال گذشته از کار اخراج شدند. این شنونده عنوان کرده که در توجیه اخراج این گروه کمبود بیمار و مشکلات مالی مطرح شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته است که بازار کار او و صدها دست فروش دیگر در منطقه 15 تهران به علت آنچه شهرداری این منطقه شیوع ویروس کرونا نامیده از حدود یک ماه پیش تعطیل شده است. او اشاره کرده که الان پولی در بساط ندارد و نمیتواند خرج زندگی همسر و بچه‌اش را بدهد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
بمبا که پر از یاد میشه قرده نقطه ما توی بدترین شرایط همیشه چاره ای هست میشه با امید و باور بچی از میونه با کافیه بگی که میشه معجزه میرسه از رو شب تاریک پر از یاس میشه فرده نقره ما شب تاریک پر از یاس میشه فرده نقره ما شب تاریک پر از یاس میشه فرده نقره ما
بیست و چهار ساعت
هفت روز
هفت شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها
رادیو فردا همیشه با شما
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
وقتی عطرت نمیمونه رو لباسم بذار بقیه یه روزامو بباسم تا میاد یکم درست شه همه چی بد میشه بازم نبارم دلم خونه بدوشم دیگه چه فرقی داره هرچی بپوشم حسلم سر میره بسه تو چی میگی در گوشم میگی برعکس همیشه میتونم قید تو در جا بزنم من بمونم حال بدم آدم بیرم بی تو میمیرم تو چطوری میتونی دل بدی و دل بکنی حرفای بیرم بگی بگی وصله لاجونه ولی آدم بیرم بی تو من تو رو نشناختم تا آخرشم من تو رو میشناسه دو تا دست حریصم دل من تنگ میشه بسه تو عزیزم بسه شلاق زمستون توی باهی من آخر میکشه عشق زیادی جلوی چشمی خیلی ولی دوری میگی آروم نگیرم آخه چجوری میگی برعکس همیشه میتونم قید تو در جا بزنم من بمونم و حال بدم آدم بیرم بی تو میمیرم تو چجوری میتونی دل بدی و دل بکنی حرفای بیرم بگی بگی وصله لاجونه ولی آدم بیرم بی تو
از تو که حرف میزنم به یاد تو هرچی میگم ترانه میشه باغ بی برگی ما گل میکنه دریایی از جوانه میشه همه ی دریچه ها رو به سپیده شعر آفتابی میخونن بی هراس گزمه های شهر جادو شبا مهتابی میخونن هرچی میگم ترانه میشه باغ بی‌برگی ما گل میکنه دریایی از جوانه میشه کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن جوشم روح خود را نفروشم
سنگین گلویم، از تو که حرف میزنم به یاد تو، هرچی میگم ترانه میشه، باغ بی برگ ما گل میکنه، دریایی از جوانه میشه، کلمات گم شده توی کتابا دوباره معنا میگیرن، موجای غریب و دور از هم و تنها لهجه دریا میگیرن.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
چقدر تنها هم یا توی این فکر کجایی؟